سینمای نابینایان تقدیم می کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
به نام یکتای آفرینشگر، سلام، وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان و همراهان با وفا و همیشگی پادکست صداهای ابریشمی. علی باقرلی، مدیر دوبلاژ، گوینده، محقق و پژوهشگر سینما و دوبله هستم و این افتخار را دارم که در این برنامه به یکی دیگر از سرمایه‌های جاودان هنر دوبله و صداهای ماندگاری بپردازم که متاسفانه مدتی است که از بین ما رفته. برنامه امروز به طور ویژه اختصاص پیدا کرده به صدا پیشه بزرگ، زنده یاد استاد پرویز ربیعی. در بخش دوم یا بخش نمونه‌ای، فیلم شبکه ساخته سیدنی لومت به سال 1976 مورد نقد و واکاوی قرار خواهد گرفت. پس با من همراه باشید.
دوران شکار آهو تمام شده. دوران سرقت گاو و گوسفند و اسب و طلا و حتی تأمین غذا جنگل سر رسیده. حالا باید با جایزه‌ای که برای سرم تعیین کردن دنبال نون برم. می‌بینی چقدر گرفتاری دارم؟
من می‌خوام بدونم تو در 24 ساعت گذشته کجاها بودی؟ می‌فهمی؟ اصلا می‌خوام بدونم تو چیکاره هستی. حالا چیزی قبل از همه می‌خوام بدونم نام و نام خانواده‌ات چیه؟ من شو اسم چیه؟ جهان؟ جهان گوشا؟ لب لب من، لب لب تو، باقلی به چمن، لب لب یار، لب لب کلو، لب نازک، لب باریک، لب قیتونی. آه، می‌خوام بگی دندان سر سر.
من از نتیجه کارت اصلاً راضی نیستم. تو به عنوان فرمانده یک گروه برای سرکوب یک شورش فرستاده شدی. با یک یاغی درگیر و به سادگی شکست خوردی که در نتیجه مورد تحقیر مردمم قرار گرفتی. تو باعث خفت گارد امپراتوری شدی لینچان.
پرویز ربیعی، مکملگوی تراز اول. در یک سوم پایانی فیلم کازابلانکا ساخته جاودان مایکل کورتیز، در سکانسی نفسگیر و پرتنش، ریچارد بلین با بازی همفری بوگارت و با صدای حسین عرفانی به ناگاه لوله هفتیر را به سمت دوست قدیمیش سروان لوئی رنو با بازی کلود رینز می‌گیرد و از او درخواست آماده شدن باند هواپیما برای یک پرواز خارجی می‌کند و به او می‌گوید یادت باشه که این هفتیر قلب تو نشونه رفته، و در پاسخ لوئی رنو با لحنی محکم و عاری از هر گونه احساس می‌گوید قلبم در واقع سخت‌ترین نقطه بدنمه. گوینده این نقش کسی نیست جز یکی از ارزشمندترین و بزرگترین گویندگان تاریخ دوبلاژ، یعنی استاد پرویز ربیعی. شاید این دیالوگ کلید اصلی ورود به دنیای گویندگی و بررسی ویژگی‌های کاری او هم محسوب شود و مدخلی مناسب باشد برای آغاز بحث امروز ما.
ویکتور لازلو، شما بازداشت هستین به اتهام دست داشتن در قتل مامورین سیاسی که این اوراق ازشون دزدیده شده. از رفتار دوست من ریکی تعجب نکنین. توضیح این مسئله بی نهایت ساده است. سرانجام عشق بر رستگاری پیروز شد. متشکرم.
اینقدر هم نرمی. هیچ کس بازداشت نمیشه لااقل تا مدتی.
تو عقلت از دست
داده. ممکنه بشینی اونجا؟
اون اصلا رو بذار کنار.
دوست ندارم تیراندازی کنم، ولی مجبورم نکنم بکشمت.
پس در شرایط فعلی میگم آروم بشی.
دستات بذار روی میز.
تو آدم باشعوری هستی ریچ، پس حتما میدونی معنی این
کار. میدونم، بعدا خیلی وقت داریم در این باره بحث کنیم.
گفتیم مامورین تو اینجا نفرد.
لازم همین رو میگم، به فرودگاه تلفن کن، عین همین دستور رو بهشون بده. یاد باشه این اصله قلبتون نشونه گرفته.
قلبم در واقع سخت‌ترین نقطه بدنمه.
پرویز ربیعی متولد 25 شهریور 1318 در تهران و دیپلمه بود. وی به دلیل علاقه‌اش به سینما و بازیگری در سنین جوانی یک دوره را در هنرستان هنرپیشگی سپری کرد. در سال 1342 در سن 22 سالگی به حرفه دوبلاژ روی می آورد.
من خیلی علاقه داشتم به دوبله سینما که می رفتم می بادم خونه می شستم به اصطلاح ادای گوینده هایی که فیلم رو دوبله کرده بودن ازشون در برده به خودم می گفتم که خب میشه یه دفعه من برم تو این کار. خیلی دوست داشتم. در دبیرستانم که بودم خیلی انشا خوب می خوندم. هم خوب انشا می نوشتم و خوب می خوندم، به طوری که بچه ها علاقه من بودن زنگ انشا هیچ کس نیاد انشا بخونه، فقط من بیام بخونم. دوستی داشتم که دوست و رفیق مرحوم آقای رسول زاده بود و آقای پرویز بهرام. به من گفت دلت میخواد تو رو به اونا معرفی کنم؟ گفتم از خدا میخوام. اومدم خدمت مرحوم آقای رسول‌زاده که اینجا جا داره که من تشکر ویژه و ویژه و ویژه داشته باشم از این مرد بزرگ، این اسطوره واقعی. آشنا شدم باشون و از راهنمایی و کمک‌هایشون برخوردار شدم.
پرویز ابتدا با گفتن نقش‌های کوچک استعداد ذاتی خود را در این حرفه به نمایش می‌گذارد. یکی از این نقش‌ها حرف زدن به جای شخصیت فرمانده نازی در دوبله ماندگار فیلم آوای موسیقی شکل می‌گیرد.
بعضی از اتریشی‌ها می‌خوان صداشون به صورت آواز علیه تهدیدهای آلمان نازی بلند بشه.
بعضی از اتریشی‌ها سرشون زیر برف پنهان کردند. بعضی از اونام زیر پرچم. ممکنه اونایی که از قدرت حزب نازی اتریش به شما اعلام خطر کردن، شما رو وسیله قرار دادن که با موسیقی حرفشون رو بزنند.
اگه نازی ها با اتریش مسلط بشن، به طور قطع تبلیغاتشون رو به عهده شما میگذارن.
خیلی لطف داریم کاپیتان.
اوه، من چقدر ناواردم که به شما تهمت دادم.
بعد از 2 یا 3 سال نقش کوچک گفتن به دلیل داشتن فاکتورهای مناسب در دوبله که در ادامه به آنها اشاره می شود خیلی سریع پیشرفت کرده و به نقشهای بزرگتر می رسد. حال کمی به ویژگیهای صوتی ربیعی به لحاظ آواشناسی و جنس صدا می پردازیم. او صدایی بم، شفاف و مردانه داشت که از همان ابتدا به دلیل داشتن بیانی پخته و سلیس مناسب چهرههای مردانه و میانسال بود. در ذات صداییش نوعی خشکی پنهان و قدرت و سلطه طلبی دیده می شود که به همین دلیل وی را بیشتر مناسب نقش های جدی و منفی می کرد. همچنین پرویز می توانست کلامش را استادانه عاری از هر گونه احساس کند که این ویژگی را با بهره وسیع از چاشنی خونسردی و بیتفاوتی بسیار استادانه ارائه می داد. وی در فن بیان و ادای صحیح کلمات بسیار توانمند بود و گفتارش در دوبله بسیار شفاف و روشن به گوش مخاطب می رسید.
به خاطر نوع صدای من که یه مقدار شاید به خاطر خود من یه خود آدم اخموی هستم، جنبه ریاست طلبی و خشونت توش هست. بیشتر نقشایی که گفتم که اسم رسم دار بودن نقشای منفی بود، البته به جای نقشای مثبت هم صحبت کردم، اما ناخودآگاه شاید علارغم میل باطنی خودم شهرت پیدا کردم که نقشای منفی رو خیلی بهتر میگم.
از ویژگی های منحصر به فرد تکنیکیش در دوبله توان وی در حرف زدن با تمپوهای بالای گفتاری بود و او می توانست تعداد زیادی سیلاب را در سرعت بالا در جمله ادا کند و در این حال گفتارش بسیار باز و شفاف شنیده می شد و به این ترتیب یکی از سریع ترین گوینده های تاریخ دوبلاژ محسوب می شد. جنس صدایش آن خش ناظریان یا لطافت مقامی یا حجم کاملی و یا خاص بودن خیلی از گوینده ها را نداشت و بیشتر یک صدای معمولی تکنیکی محسوب می شد. از این رو بیشتر در نقش های مکمل موفق بود و کمتر در نقش های اصلی از او استفاده می شد و به اصطلاح رول دوگویی موفق بود. در واقع صدایش فاقد ویژگی خاص یا گلدرشتی بود. صدایی بود که در جامعه هم آن را بسیار می شنیدیم و به گوشمان بسیار آشنا بود، که البته این خاص نبودن صدا از جهتی به نفع وی هم تمام شد. در بازی با نوت‌های چنگانه صدایی و بخشیدن عواطف مختلف به بیان و در یک کلام صدا بازیگری بسیار توانمند بود و این قدرت را داشت که نقش‌های مختلف را به راحتی با تکنیک‌های متفاوت بگوید و به همین دلیل صدا این ویژگی را داشت که می‌توانست روی طیف وسیعی از چهره‌های مختلف بنشیند و خیلی سریع محبوب مدیران دوبلاژ زیادی قرار گرفت و بدون شک یکی از پرکارترین گوینده های تاریخ دوبلاژ محسوب می شود. از همون اواسط دهه 40 تا زمان فوتش حدود 6 دهه حضوری پررنگ در دوبله های سینمایی، تلویزیونی و ویدیویی داشت و در تمام ژانرهای سینمایی از آثار فاخر گرفته تا انیمیشن و سریال های ایرانی و خارجی صدایش را می شنویم و صدایش کاربرد داشت. از آثار خوبش در ابتدای کار علاوه بر اشکا و لبخندها میتوان به این نقش ها اشاره کرد. حرف زدن به جای والتر ماتائو در نقش یک وکیل خصوصی بی دست و پا و پرخور در فیلم سراب ساخته ادوارد دیمیتریک که گریگوری پک برای حفاظت شخصیش او را استخدام کرده، ولی او نمیتواند زیاد به وی کمک برساند.
چه کسی توصیه ما را به شما کرده آقای
استیلویم؟ دیوید استیلویم. من تابلوتون رو دیدم.
جدا؟ خب بشینید، خواهش میکنم. شما دیوید سیلویل هستید. خب این تا اینجا میشه $10.
بهتر منتظر بشم تا شریکت بیاد.
آه ناراحت نباشین آقای سیلویل، بشینین. این حرفی که زدم فقط یه شوخی بودش.
ولی من برای شوخی اینجا نیومدم. من به کمک احتیاج دارم. حتی آرام پیشاپیشم پول بدم.
پول نقد؟
خب پس چی؟ یک گونی آرد و چند تا کیسه نخود لوبیا.
آخه ما چک بهر قبول نمی‌کنیم.
چقدر باید بدم؟
$500 مزد با $25 خرج روزانه.
خب در این صورت باید برم به بانکم.
خب پس چرا داریم اینجا وقتمون رو تلف میکنیم؟
نقش های منفی. حرف زدن به جای کاراکتر کالدرا با بازی ایلای والاک در وسترن ماندگار جان استرجس یعنی هفت دلاور. این فیلم بازسازی هالیوودی فیلم معروف کوروسوا یعنی هفت سامورایی می باشد که البته فیلمی جذاب و پرتحرک هم از آب در آمده و واجد استانداردهای یک اثر فوق‌العاده هالیوودی شده است. کالدرا قطب منفی ماجراست و دائم با قلدری و زورگویی آذوقه و مایحتاج مردم دهکده را تصرف می کند. ربیعی برای رسیدن به بازی قلف شده ایلای والاک و شرارت مضاعف کاراکتر کالدرا صدایش را یک پرده ضخیم‌تر و خشن‌تر کرده است و در فریادها و نوت‌های بالا صدا و خش را در گلو می‌اندازد تا مخوف بودن روی کاراکتر را مؤثرتر جلوه دهد. وی اغلب زمانها انفجاری و با شور و حرارت فزاینده حرف می‌زند و به این ترتیب بازی بیرونی و گلدرشت بازیگر را به خوبی با بیانش پوشش داده است. شایان ذکر است که پرویز در دوبله سوم و ویدیوی این فیلم به مدیریت ایرج ناظریان در سالهای اولیه دهه 60 حرف زده است.
مردم دیگه برای جونشون ارزش قائل نیستن. خلاصه بگم خیلی خرطوخره. سیگار. ماه پیش به سنوان رفته بودیم. شهر ثروتمندیه. بگی بشین. ولی فکر میکنی صندوق اعانات که پیدا کردیم پر از پول و جواهرات بود؟ میدونی چی گیرمون اومد؟ فقط یه شاندون برنجی. دیگه توی صندوق چیزی نبود که نبود.
در هر حال اونو که برداشتیم.
خدا من میدونم ورش داشتیم بوزینه. میخوام به این ثابت کنم تو این دور و زمونه مردم چقدر عوض شدن.
اینو که خودم هم میدونم.
نه نمیدونی. تو از کجا میدونی چه باری روی دوشمه؟ مثل پدری مهربون موظفم قضا برای افراد گرسنه و دوستم تهیه کنم. تفنگ فشنگ. میدونی اینا چقدر خرج داره؟
یکی دیگر از گویندگی‌های مؤثر ربیعی در این هیته، حرف زدنش به جای فردریک مارچ در دوبله دوم فیلم هومره و یا مرد ساخته مارتین ریت می باشد که برخلاف هفت دلاور، کاراکتر مرموز و درونی دکتر را با لحاظ کردن منطق و نوعی آرامش ساختگی در ظاهر صدا ارائه داده است. وی اغلب موارد با نوت متوسط و بسیار شمرده و در ظاهر منطقی حرف میزند و با کاربرد این ویژگی‌ها موفق شده سیاست کاراکتر را به خوبی در بیانش لحاظ کند. این دوبله هم دوبله دوم این فیلم به مدیریت ایرج ناظریان و برای پخش از ویدیو رسانه‌ها کار شده بوده است. ربیعی از گویندگان محبوب تیم دوبلاژ منوچهر زمانی بود و از این بین در چند تا از آثار جیمز باند که با بازی راجر مور شکل گرفته بود و زمانی مدیر دوبلاژ آن بود به جای شخصیت‌های منفی این فیلم‌ها حرف زده. حرف زدن به جای کاراکتر مستر بیگ با بازی یافت کوتوی سیاه‌پوس در فیلم بکش تا زنده بمان و همچنین حرف زدن به جای کریستوفر لی به نقش مرد تپانچه طلایی در دومین فیلم راجر مور با همین عنوان که در هر دو ربیعی با بهره وسیع از خونسردی صدا و افسودن چاشنی غرور و شقاوت در ارائه درست این بدمنها کاملا موفق عمل کرده است.
من ببخش آقای باند، یه عکس العمل عامیانه است ولی نتونستم در مقابلش مقاومت کنم چون من خیلی خوشحالم دوباره شما رو میبینم. پسر بی آزار. همونطوری که میبینی منم مثل شما بی آزارم. سیگار؟ ما در خیلی چیزا وچه مشترک داریم آقای باند. ما خیلی حرفا داریم که با هم بزنیم، دیگه هیچ وقت این فرصت پیش نمیاد. ازتون دعوت میکنم که تشریف بیارید تو تا اونطور که شایسته یک مهمان با ارزش ازتون پذیرایی کنم.
اما درجه بمی، جدیت و ویژگی‌های منفی صدا ربیعی را گزینه بسیار مناسبی برای فیلم‌های ژانر وحشت یا به قول معروف دراکولایی می‌کند و از این رو وی در چند تا از آثار معروف این ژانر گویندگی کرده است، من جمله فیلم قول‌های وحشت که به جای پیتر کاشینگ و فیلم سرداب و پاندول ساخته راجر کورمن که به جای وینسنت پرایس در دوبله دوم گویندگی‌های خوبی را از خود به یادگار گذاشته و در هر دو می‌تواند ویژگی‌های منفی و رذیلانه این نوع کاراکترها را به خوبی با صدایش بازی کند. اما شاید یکی از ماندگارترین و شنیده شده ترین نقش‌های منفی ربیعی که در بین عوام از شهرت بسیار زیادی هم برخوردار است، حرف زدن به جای کاراکتر کاوچیو در سریال شرقی جنگجویان کوهستان به مدیریت زندنام بهرام زند باشد که کاوچیو در این سریال قطب اصلی منفی ماجراست و لینچان و دار و دستش دائم بر سر ستیز با او برای تصرف و برای نجات مملکتشان می باشد.
جنگ جویان کوهستان.
پختگی صدای پرویز در وهله اول به لحاظ سنی کاملا مناسب این کاراکتر میانسال است و در وهله بعدی ویژگی‌های اصلی گویندگی وی، یعنی خونسردی مفرط، غرور و میزان قابل توجهی سلطه طلبی در صدا، کاملا ویژگی‌های منفی تکبودی کاوچیو را به مخاطب به شکل شایسته‌ای انتقال می‌دهد. ربیعی در اغلب زمانها پا به پای میمیک‌های چهره بازیگر پیش می‌آید و موفق می‌شود این شخصیت را یک بدمن جذاب ارائه دهد.
طبق این نقشه منزل اون در نقطه ایدئالی قرار گرفته. پسرش هم که به عنوان گروگان نزد شماست. پس می‌تونین از مهارتون در تیراندازی برای کشتن دوستانش استفاده کنید.
ولی اگه لینچان و هوایانگ زودتر رسیدن چی کار کنیم؟
تا زمانی که اون پسر نزد ماست از دست اونها کاری ساخته نخواهد بود. در آخر کارم باید سربازانی رو که در حمله شرکت دارن به اتفاق لینچان و هوایانگ به قتل برسن.
دستورات شما رو مو به مو انجام خواهم داد.
به من گزارش شده ارزش محموله یشم حدود 300,000 کوانه.
300,000 کوان؟
دقت کن مرتکب اشتباه نشی. از افراد بی عرضه خوشم نمیاد. میتونی بری.
بله قربان.
چند تا از نقشای ماندگار دیگر ربیعی در ساختار منفی از این قرارند: حرف زدن به جای هاردی کروگر در فیلم باری لیندون به مدیریت خسرو خسروشاهی، حرف زدن به جای برنارد بلیه در فیلم بینوایان در نقش جاور و حرف زدن به جای کانراد ویت در فیلم سراسر شب دوبله اول و تلویزیونی. و نکته جالب اینجاست که به لحاظ ظاهر هم برنارد بلیه شباهت‌هایی با چهره ربیعی داشت.
تو هرگز نمیتونی از اینجا خارج بشی. همه یه درها نگهبان داره.
نمیتونی منو بترسونی. اینجا برادوی نه برلی.
آقای دنهو جای تاسفی که منو تو باید تو روی هم وایسیم. ما وچه اشتراک زیادی داریم.
مثلا چی؟
تو مرد عمل هستی. مثل ما هرچی بخوای به دست میاری. به دموکراسی و بی‌بندوباری معتقد نیستی. ما هم همینطور.
حال میرسیم به دو اثر بسیار ماندگار وی و دو دستاورد عظیمش در دوبله که عمدن آن را برای آخر این قسمت انتخاب کردم. 1. حرف زدن به جای کاراکتر لوی رنو با بازی کلود رینز در شاهکار ازلی تاریخ سینما، یعنی کازابلانکای مایکل کورتیس. لوی رنو نه تنها یکی از پیچیده ترین و جذاب ترین کاراکترهای این فیلم ماندگار محسوب می شود، بلکه در کل یکی از بهترین کاراکترهای مکمل تاریخ سینما هم هست. شخصیتی جذاب، چند لایه، شوخ‌طبع و غیرقابل پیشبینی که کلود رینز فرانسوی با زیبایی و مهارت هرچه تمام از ایفای این نقش برآمده است. پرویز در یکی از اوج‌های نقش‌گویی‌اش موفق شده تمام آن جزئیات شخصیتی بازیگر را در صدایش بازسازی کند. در صدای ربیعی نوعی خونسردی و اعتماد به نفس حس می‌شود که این مسئله منش بوقلمون صفتانه سروان رنو را تکمیل می‌کند. همونطور که در ابتدای پادکست اشاره شد، در اوج صحنه‌های پرشور و دراماتیک فیلم، لحن خالی از احساس ربیعی بر چهره بی‌تفاوت سروان رنو به غنای پیچیده درام می‌افزاید. در سکانس پایانی و تغییر رویه دادن ناگهانی رنو، مصلحت پذیری و سازشکاری این شخصیت به خوبی در صدای پرویز حس می شود. و همچنین طنز گسترده بازی رنو را هم پرویز با دادن نوعی شوخ طبعی گزنده در صدا به خوبی معادل شخصیت آن منعکس کرده است. البته باید یادی از مدیر دوبلاژ فهیم این کار بکنیم، یعنی استاد سعید شرافت، که بخش عمده‌ای از کار درخشان دوبلورها و همچنین بازنویسی دیالوگ‌ها مدیون شناخت و تخصص وی در این هنر بوده است. این فیلم هم دوبله دوم و تلویزیونی در دهه 50 می‌باشد.
آبریج، تو فقط احساساتی نیستی، بلکه حالا وطن پرست هم شدی.
شاید این واقعه فرصت خوبی برای شروع باشه.
تصور میکنم حق با تو. شاید برای تو بهتر باشه یه مدتی از کازابلانکا دور بشی. هیچ قطعه فرانسوی در برازاویل هست. ممکنه من ترتیبی بدم تو بری اونجا. ریک،
ورقه عبور بهم میدی؟ یا مسافرت برام خوبه. برای این تغییری در شرط بندی ما نمیده. تو هنوزم 10,000 فرانک به من باقی.
این 10,000 فرانک برای مخارج ما کافی خواهد بود.
مخارج ما؟ لوی، فکر میکنم این شروع یک دوستی بسیار زیباست.
اما نقش شاخص و مهم دیگر پرویز، حرف زدن به جای کاراکتر برت گوردون با بازی جورج سی اسکات در شاهکار رابرت راسن، یعنی بیلیارد باز، و باز هم در دوبله دوم و به مدیریت سعید شرافت دیده می شود. برت گوردون یکی از منفورترین و در این حال جذابترین شخصیت های منفی تاریخ سینماست که نقش آفرینی دقیق و هنرمندانه جورج سی اسکات توانمند آن را ماندگار کرده است. برت کمیسیون بگیری حرفه‌ای و خونسرد است که مانند یک شیطان با شناخت دقیق نقاط ضعف آدم‌ها و انگوش گذاشتن بر آنها روحشان را به تسخیر خود در می آورد. او در طول فیلم با نشان رفتن مستقیم به سوی نقطه ضعف اصلی شخصیت ادی پول نیومن، یعنی سرگردانی در شناخت هویتش، دائم با گفتن جملاتی از قبیل شخصیت نداری و نصفت بازنده است، اعتماد به نفس او را کمرنگ کرده تا از این طریق او را برای سوء استفاده زالووار به خودش وابسته کند. پرویز با کمی بم کردن صدا و افزودن درصدی از خش، خصوصا در کرشندوها و نوت‌های بالا، به شایستگی شرارت و رذالت بیت را در کلامش بازآفرینی می‌کند. ربیعی در اغلب اوقات خالی از هر گونه احساس با لحنی حق به جانب حرف می‌زند و به این ترتیب به خوبی با بازی پرتحرک و بیرونی جورج سی اسکات همراه می‌شود. برت در طول فیلم در جدال و کشمکشی پایان ناپذیر با ساراست و از هر موقعیتی برای تخریبش استفاده می‌کند که این خصلت با لحن تحقیرآمیز و نوعی نگاه از بالای ربیعی بیشتر به چشم می‌خورد. همچنین این تحقیر با خانم پاگارد گفتن‌های ربیعی تشدید می‌شود.
همش توی ویسکی غلط می‌زدی. دنبال یه بهانه برای باخت می‌گشتی.
شما اینا رو از کجا می‌دونید؟ از کجا می‌دونید ادی چی فکر می‌کرد؟
می‌دونم. خودم اونجا بودم. هممون بودیم، مگه نه خانم پاگارد؟ چه دریت؟
فندکتون کار نمی‌کنه آقای گوردون.
اصلا یادم رفته بود. متشکرم. دستو چطوره؟
خوبه.
خوشحالم. دلم نمیخواد پولم رو یه آدمای شلاق بذارم.
ببینم منظورت از این حرفی که میزنی چیه؟
لازم نداره ادی. مطمئنم منظور آقای گوردون توهین نبود. حرف زدنشون اینجوری.
اما شاید بزرگترین دستاورد پرویز در دوبله و جایی که صدایش روی یک بازیگر هالیوودی حک شده باشد، حرف زدن به جای رابرت دووال باشد که پرویز تقریباً دوبلور ثابت و سازمانی این بازیگر توانمند هالیوودی بود و در آثار زیادی هم جای او حرف زد. بزرگترین ویژگی بازی این بازیگر خونسا بودن نگاه و جنس بازیش بود که با اتکا به این ویژگی وی به طور مساوی میتوانست هم در نقشای مثبت و هم در نقشای منفی تاثیرگذار باشد. در وهله اول صدای جا افتاده با درجه بمی مناسب مردانه پرویز کاملا روی چهره پخته و میانسال بازیگر به لحاظ سنی می نشست و در مراحل بعدی باز هم آن خونسردی خاص صدای ربیعی، خشکی و صلابتش برای نقشای منفی بازیگر ایدئال بود که دو نمونه درخشان آن را در فیلم‌های پدرخوانده در نقش وکیل تام هیگن و شبکه در نقش فرانک هکت، مدیر شبکه‌های تلویزیونی می‌بینیم.
خب تام، تو یه وکیل هستی. به نظر تو چی کار باید بکنیم؟
اگه پدر از دست بدیم، خیلی واضحه که نیمی از قدرتمون رو از دست میدیم.
بقیه خانواده های نیویورک احتمالاً برای جلوگیری از یک جنگ طولانی و نابود کننده طرف سلاتسو را میگیرن. الان سال 1946 دیگه کسی دنبال خون و خونریزی نیست. اگه پدر بمیره باید کنار بیای سانی.
گفتنش برای تو ساده است تام، چون پدر تو نیست.
منم اندازه تو و مایک پسرش هستم.
دیالوگی کاملا احساسی که در کلام خشک و جدی پرویز عاری از هر گونه احساس و سرشار از منطق شده است. همچنین دوال ریتمی بسیار سری در حرف زدن داشت که خصوصا این ویژگی در مونولوگ‌هایش بیشتر دیده می‌شد، که یک نمونه درخشان آن کاراکتر فرانک هکت در فیلم شبکه است که با توجه به توان شگرف ربیعی در سریگویی که البته به آن اشاره شد، وی در این لحظات کاملا موفق عمل می‌کند و می‌تواند حجم زیادی از دیالوگ‌ها را با مهارت و با وضوح کامل بگوید. و بعد از صحبت در چند فیلم چنان صدای پرویز روی این بازیگر خصوصا در سنین میانسالیش خوش نشست که دوبلور ثابت و سازمانی او شد. بعضی از فیلم‌های دوال با صدای پرویز از این قرارند: اینک آخرالزمان دوبله دوم، سازمان، جوکیت دوبله دوم، پدرخوانده دوم و دشت باز، که در این بین گویندگیش در فیلم سازمان که در آن دوال نقش اول را بازی می کند طبیعتاً از درجه اهمیت بیشتری برخوردار بوده و بسیار شاخص و از نقاط اوج کاری وی محسوب می شود. همانطور که اشاره شد، وی در دوبله های تلویزیون ملی در دهه 40 و 50 بسیار فعال بود و صدای او را در فیلم های کلاسیک ارزشمند زیادی می شنویم که اسامی بعضی از آنها از این قرارند: دیوید نیون در پاسداران سحر، آنتونی کوایل در مرد عوضی ساخته هیچکاک، سیدنی گرینستریت در فیلم سفر به مارسی، والتر هیوستن در فیلم و سپس هیچ کس نبود، مارسل دالیو در داشتن و نداشتن، هوگی کارمایکل در مردی جوان با ترومپت و فیلم‌های معروف ربکا، پرونده پارادین، حرف ام را به نشانه مرگ بگیر، هر سه ساخته آلفرد هیچکاک، فرمانده ابرها، چارلی، سینوهه، عبور از اقیانوس آرام، خوشه های خشم، دره من چه سرسبز بود از ساخته های جان فورد و حادثه آکسبو وسترن ماندگار ویلیام ویلمن، که در این فیلم ها وی به جای بازیگرهایی با ویژگی های متفاوت فیزیک و چهره گویندگی کرده است. از آدم های لاغر و ضعیف بگیرید تا کاراکترهای چاق و تنومند.
معذرت میخوام، اون آدم بیازاریه، ما گاهی بعضی خردکاریامونو به اون میدیم.
اون کلبه داره از بیتوجهی از هم متلاشی میشه، چرا برای تعمیرش کاری نمی کنیم؟
والا اگه ماکسیم میخواست برای تعمیرش کاری انجام بگیره حتما به من میگفت.
همه چیزایی که اونجا هست مال ربکاست؟
بله بله، مال ربکاست.
اون از کلبه چه استفاده میکرد؟
قایق همیشه نزدیک اون لنگر مینداخت.
کدوم قایق؟ الان قایق چی شده؟ این همون قایقی نبود که ربکا باهاش غرق شد؟
چرا؟ قایق برگشت و غرق شد، ربکا از عرشه به دریا افتاد.
نمیترسید اونطوری تنها به دریا بره؟
اون از هیچ چیز نمیترسید، از هیچ چیز.
اما توانمندی ربیعی در دوبله فقط مختص نقشای منفی نیست. وی یک صدا بازیگر به تمام معنا بود و می توانست فراخور ماهیت نقشای مختلف قدرت و سردی را از صدا گرفته و به آن ضعف و ضرب پذیری را بیفزاید، چیزی که در ذات صدا و شخصیتش وجود نداشت. دو نمونه شاخص مورد مثال که نشان دهنده انعطاف خوب این صدا پیشه هست، دوبله در فیلم های خوشه های خشم و شورش بیدلیل هست. در فیلم اول که از ساخته‌های معروف جان فورد می باشد، وی در ابتدای فیلم به جای کاراکتر میولی با بازی جان کرالن به جای کشاورزی نحیف و لاغر گویندگی می کند که در گفتگو با تام جاد با بازی هنری فاندا و صدای ناصر طهماسب از هجوم زمینخواران به مزرعه او و غصب آن با ماشین‌های بزرگ شکوه و درد دل می کند و نوعی تضرع مظلومانه و بسیار تأثیرگذار در صدای لرزان پرویز حس می کنیم.
حرفش درست بود، از دست آدمی مثل من کاری ساخته نبود. این غیر ممکن به نظر میاد، نمیشه آدم همینجوری بیرون کرد. زن و بچه‌م رفتن به غرب، هیچی نبود بخورم، ولی نمیتونستم برم، یه چیزی تو وجودم نمیذاشت. حالا دیگه همینجور بیکار میگردم و هر جا رسید میخوابم. اولا به خودم میگفتم از هر چی که مونده مواظبت میکنم تا وقتی بقیه برگشتن وضع مرتب باشه، ولی میدونستم حقیقت نداره. دیگه چیزی نبود که مواظبش باشم. هیچ کسم دیگه قرار نیست برگرده. همه رفتم، منم شدم مثل ارواح قبرستون.
و مورد دوم، حرف زدن به جای پدر جیمز دین در فیلم شورش بیدلیل نیکولاس ری با بازی جیم باکوس در دوبله دوم و ویدیویی به مدیریت خسرو خسروشاهی می باشد. پرویز به جای شخصیت زنزلیل و توسریخور پدر خانواده که به شدت تحت تأثیر مادرش می باشد حرف زده و با مهارت و با دادن نوعی بلاهت سازشکارانه در صدا، مخنث بودن کاراکتر را به طور مؤثری در صدایش بازسازی کرده است. خصوصا در آن سکانس تماشایی که پیشبندی به خود بسته و روی زمین مشغول تمیز کردن آن است و این خشم جیمز دین را برمی انگیزد و بر سر او فریاد می کشد.
مادر.
سلام جیم، فکر کردی من مادرم؟
آره.
چه می دونم پسرم، اومده بودم برای مادر شام درست کنم، حالش زیاد خوب نیست.
چی شد، از دست افتاد؟
آره
افتاد. ها
گوش کن، گوش کن، بهتره قبل از اینکه ببینه پاکش کنیم.
بذار ببینه. بذار ببینه پدر، این اتفاقات میفته، مهم نیست پدر، این کار شما نیست، میفهمین؟
از نقش‌های متفاوت دیگری که پرویز گفته، میتوان به حرف زدن به جای آنتونی کوایل در دوبله ماندگار فیلم مرد عوضی آلفرد هیچکاک به مدیریت احمد رسولزاده اشاره کرد که وی جای یک وکیل تازه کار بی تجربه حرف زده و با لرزش‌هایی که به صدایش میدهد، کم تجربگی و اعتماد به نفس پایین کاراکتر را در بیانش لحاظ میکند. از دیگر نقش‌های مثبت و متفاوت پرویز میتوان به حرف زدنش به جای سیدنی پواتیه در دوبله دوم فیلم کشتی‌های بلند و آل گینس در شاهکار دیوید لین یعنی پل رودخانه کوای اشاره کرد که هر دو دوبله دوم بودند و مدیر آنها منوچهر زمانی بود.
خب بفرمایید ببینم آقای کلونل، فرماندهی مهمترین مسئولیت یک افسر ارتشه، درسته یا نه؟
مسلمه.
بسیار خوب، بسیار خوب. اما این پل که اهمیت شایان توجهی هم داره و بی‌طرف باید بگم که من کاملا شک دارم، این مصطفی مهندس شما اسمش چیه؟
میورا.
شک دارم که اون لیاقتی هم چه کار با عظمتی رو داشته باشه، ولی به عکس من افسران لایقی مثل ریوز و یجیس در اختیار دارم که پل‌های معروفی در تمام هندوستان ساختن و مورد تشویق قرار گرفتن. اصولا تشویق پایه فرماندهی است و شما خودتون بهتر میدونید که امروز بدون تشویق فرماندهی کردن غیر ممکنه و حتی ممکنه واسه هرج و مرج بشه.
تیپ سازی و انیمیشن. اما یکی از توانمندی های پرویز در دوبله که بخش دیگری از قابلیت هایش را عیان می سازد، مقوله کمدی گویی می باشد که وی می توانست از آن صدای جدی و عبوسش به خوبی ساختاری طنز هم در ساختار رئال و هم در تیپ سازی های فانتزی ارائه دهد. یکی از نقش های ماندگارش در این زمینه حرف زدن به جای یک تعمیرکار شوفاژ با بازی هرب ادلمن در فیلم پابرهنه در پارک جین ساکس است که پرویز با تسلطی تحسین برانگیز تمام آنها و لحظات کمدی بازی بازیگر و نگاه های خاصش را در کلام خود لحاظ می کند. که این ویژگی خصوصا در رفت و برگشت های دیالوگی با زنده یاد تاجی احمدی که به جای جین فاندا در نقش کوری براتر حرف زده بیشتر حس می شود. و با اینکه ادلمن فقط در دو سکانس حضور دارد، ولی با کمک گویندگی خوب ربیعی و بازی خوب خودش از کاراکترهای جذاب این فیلم دلپذیر و از یاد نرفتنی کمدی می باشد.
واقعا شرم‌آوره که این شغل به این پیر مرد دادن.
ممکنه 25 سالش باشه، منتها تو اینجور کارا آدم زود پیر میشه. خب خانم، تلفنتون حاضره.
تلفن من؟ یعنی الان میشه تلفن کرد؟
بله، از 2 دقیقه پیش میشد.
خب کجا رو بگیرم؟ هواشناسی.
ضمناً اسم من هاری پپره، اگه تلفنتون خراب شد به من لطف کنین و دیگه سراغ هاری پپر رو نگیرین.
اما ربیعی یک تیپساز خوب هم محسوب میشد و میتوانست فراخور ویژگی‌های فیزیکی و شخصیتی کاراکتر صدایش را تغییر داده و به نوعی تیپ‌های ابتکاری بسازد که از این ویژگی وی در دوبله انیمیشن بسیار بهره برده شد. دو نمونه شاخص آن در انیمیشن گویی، کاراکترهای پدر پسر شجاع و پدر میشا در انیمیشن هایی تحت عنوان پسر شجاع و دهکده ی حیوانات بود. برای گویندگی به جای این دو کاراکتر، وی با الهام از تیپ معروف تو گلوی حسین سرشار، صدا را حجیم کرده و در گلو انداخته تا به خوبی فربگی و پهناور بودن این شخصیت‌های فانتزی را به مخاطب انتقال دهد و علاوه بر این خیلی شیرین و طناز هم جای آنها حرف زده و ثابت کرده که شناخت و درک خوبی هم از این مقوله دارد.
پدر، شما از کجا میدونستید که خبر شهشاله بیاد؟
من از یک سال پیش خبر داشتم پسرم.
چی؟ پس چرا زودتر این خبر رو به حیوانای جنگل نگفتی؟
صبر کن، الان برات میگم. راستش به خاطر اینکه کتابچه یادداشتم گم شده بود.
چی؟ یعنی اونو داشتیده بودم؟
مطمئن نیستم، مدرکی وجود نداره که بشه گفت دزدیده شده و چون کتابچه رو نداشتم نمیدونستم دقیقاً چه موقعی زلزله اتفاق میفته.
آه نه، پس اگه کتابچه رو گم نکرده بودین حیوانا فکر میکردن که شما پیشگویی.
گوش کن پسرم، روباه بزرگ حتما یک حقه بازی.
همچنین یکی دیگر از فیلم‌های فانتزی که از وی نزد مخاطبان گروه کودک باقی مانده، حرف زدن به جای آقای نجار در سری فیلم‌های کمدی فانتزی وروجک و استاد نجار بود که وی با کمی پهن کردن صدایش و دادن ریتمی کند جای شخصیت مهربان و چاق نجار بسیار دلنشین صحبت کرده و می‌درخشد. حال که صحبت این فیلم شد، بد نیست به گویندگی تیپیک بسیار شیرین و خلاقانه زنده‌یاد اصغر افضلی هم اشاره کنیم که گویندگیش به خوبی مکمل صدای ربیعی شده.
برام اهمیتی نداره، حالا زود باش از تختت بیا بیرون و بگو چی کار کردی.
نه خیلی نمیم.
گفتم فورم بیا وگردم با تختت میذارم توی کمد.
وقتی من کاری نکردم حق نداری منو توی جایی زندونی کنی. برای اینکه من کاری نکردم، من اصلا به اون دستگاه قدیمی شما دست
خیلی نکردم. خیلی خب دیگه کافیه، این بالا و پایین پریدن رو قطع کن.
نه نه، خودت باعث میشی که من این کارو بکنم. بله خودت باعث میشی. خودت.
از انیمیشن های مهم دیگر با صدای ربیعی میتوان به پت پستچی اشاره کرد که پرویز با صدای اصلیش راوی و یا نریتور این کار بود. حال که صحبت از ساختار نریتوری شد، جا دارد اشاره‌ای به فعالیت‌های پرویز در این ساختار داشته باشیم. صدای بم و شفاف ربیعی به همراه توان بالایش در سری گفتن و داشتن فن بیانی مناسب و گفتاری روشن، وی را برای این کار آرمانی جلوه می‌داد و از این رو چند تا از معروف‌ترین و بهترین نریشن‌های آثار کلاسیک مزین به این هنر وی شد که به سه نمونه اعلای آن اشاره می کنیم. یک، همشریکه این ساخته جاودان اورسون ویلز. در ابتدای فیلم اخباری گفته می شود که خلاصه ای از زندگی چارلز فاستر کین می باشد. لحن جدی و نوت بالا و شورحال صدای ربیعی به همراه مکمل شدن با موسیقی متن کار جلوه‌ای شنیداری به کار بخشیده و تمام فراز و فرودهای دراماتیک داستان در این اخبار کوتاه با صدای ربیعی به مخاطب انتقال داده می شود.
تابلوها، نقاشی ها، مجسمه ها و تا سنگ های اصلی قصر های دیگر را در بر گرفته است. مجموعه ای از همه چیز، آن هم چندان زیاد که هرگز نمیتوان از آنها صورت برداری کرد و به شمارش آمد. اشیای گران قیمتی که برای 10 موزه کافی است و از سراسر جهان گردآوری شده است. در ضمن از دام ها، پرندگان آسمان، جانوران و ماهیان دریا، جانوران دشت ها و جنگل ها از هر نوع یک زوج در اینجا جمع شده و بزرگترین باغ وحش جهان پس از طوفان نوح پدید آمد.
برف‌های کلیمانجارو، فیلمی برگرفته از داستان معروف ارنست همینگوی که توسط استاد سعید شرافت به زیبایی هرچه تمام برای پخش از تلویزیون ملی دوبله شده و گویندگی های فوق‌العاده و آرمانی منوچهر اسماعیلی، رفعت هاشمپور و ژاله کاظمی را هم یدک می کشد. در ابتدای فیلم صدای جدی و لحن حماسی پرویز به مانند الماسی در داخل این فیلم می درخشد و شروع کننده خوبی برای این اثر جذاب هالیوودی است.
کلیمانجارو کوهی است پوشیده از برف به ارتفاع 19710 پا و میگویند که مرتفع‌ترین کوه در آفریقا است. نزدیک قله غربی این کوه لاشه خشکیده و یخ‌زده یوزپلنگی افتاده است. هیچ کس نمی‌داند که این یوزپلنگ در چنین ارتفاعی در پی چه چیز بوده است.
و مورد آخر، فیلم مردی جوان با ترومپت هست که به مدیریت احمد رسولزاده و برای پخش از تلویزیون ملی در دهه 50 شمسی دوبله شده است و پرویز گوینده هوگی کارمایکل به نقش اسموک می باشد که علاوه بر بازی نریتور کار هم بود. اینجا علاوه بر جدیت کمی شوخ طبعی و صمیمیت هم همگام با فضای فیلم در صدای پرویز می شنویم. با پرویز ربیعی از ابتدای فعالیتش به دلیل جنس صدا و تسلطش بر کلام و تکنیک‌های مناسبی که در دوبله خصوصاً در سریگویی داشت و همچنین اشراف و تسلطش بر لهجه‌های لومپنی در دوبله فیلم‌های ایرانی یا فیلم فارسی هم گویندهی پرکار بود، ولی عمدتاً جای کاراکترهای فرعی یا نقش دوم فیلم‌ها حرف می‌زد. منوچهر حامدی، ناصر گیتیجا، بهرام وطن‌پرست و تعدادی دیگری از این بازیگرها در فیلم‌های فارسی با صدای پرویز ربیعی به گوش مخاطب می‌رسیدند. بعد از انقلاب هم پرویز این سنت را ادامه داد و به جای بازیگران زیادی در فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی حرف زد. یکی از به یاد ماندنی‌ترین‌هایشان که در اذهان مخاطبان سریال هنوز باقی مانده، حرف زدن به جای سیاوش طهمورث به نقش داروغه در سریال گورکا ساخته داوود میرباقری است که این سریال به مدیریت ثریا قاسمی دوبله شد. صدای مردانه خشن پرویز کاملا مکمل چهره میانسال و با ساب‌های شرورانه و منفی بازی سیاوش طهمورث شده است.
صندوقدار بیگناهه قطعا خاتون دزده، چون همین دو نفر به صندوق دسترسی داشتن.
من باید گم شده واری رو پیدا کنم.
تو نوکرهای با وفای واری رو میشناسی؟ اونها نه داروغه سرشون میشه نه قاضی.
گرفتن مچ دزد مشکل کیه، تو یا من؟
هر دوی ما. من دزد رو معرفی میکنم، تو جرمش رو ثابت میکنی.
من ادله کافی برای اثبات جرم ندارم.
بگو قدرت رو در روی با خاتون رو ندارم.
بیا و منصرف شو. تو با این کارت آتش به خرمن خودت و من میزنی.
لزومی نداره تهدید کنم. وقتی قرار داروغه صعود کنه رسم رفاقت حکم میکنه، قاضی هم با اون باشه. تو مرد عالمی هستی، سعی نکن شونه خالی کنی.
همچنین وی از اواسط دهه 60 و به دعوت منوچهر نوذری به رادیو رفت و در برنامه معروف و محبوب صبح جمعه با شما به سرعت از صدا بازیگران اصلی شد که جدیت صدایش کنتراست جالبی با گویندگان تیپیک طنز اطراف خود داشت. تا اواخر دهه 80 و حتی نیمه اول دهه 90 پرویز همچنان صدایش آرمانی و پرکاربرد بود و در دوبله فیلم‌ها و سریال‌های ایرانی و فیلم‌های خارجی زیادی گویندگی کرد. یکی از نقش‌های خوبی که وی در این برهه زمانی گفت، حرف زدن به جای آکیم تامیروف به نقش گراندی در دوبله سوم شاهکار اورسون ولز، یعنی فیلم نشانی از شر می باشد که برای پخش از تلویزیون و برنامه سینما یک دوبله شده بود، که وی برای همسو شدن با کاراکتر چاق و شرور فیلم ویژگی‌های منفی صدایش را تشدید کرده بود، صدایش را کمی در گلو برده بود و با افزودن اندکی خش آن را زخیم‌تر از غرب کرده و با دادن نوعی سردی و خشونت به روح صدا توانسته بود تا حد زیادی به کاراکتر نزدیک شود. همچنین وی در دوبله سری فیلم‌های هری پاتر به جای آلن ریکمن در نقش سورس اسنیپ هم با صدای عادیش حرف زده است.
برادر زادم میگه بهش گفتین پانچو. چرا؟ برای چی پانچو صداش کردی؟
فقط برای شوخی. تو این یادداشت نوشته شما خبری برای شوهرم دارین؟
آره. سینیور وارگاس، ها؟ میدونی من کیم؟
میخواین حدس بزنم؟
اسمم گراندیه.
اوه،
این اسم رو قبلن شنیدین؟
با ورود به نیمه دوم دهه 90 متاسفانه گرد پیری بر روی حنجره اش می نشیند و آرام آرام صدا آیتم های جذابش را از دست می دهد. نوعی خش و فرسودگی روی صدا می شنویم و ریتم و تمپوی گفتاری همیشه سریعش کنتر از قبل می شود. نوت بالای صدایش به طور محسوسی افت می کند. با این حال به دلیل عشق و علاقه و عادتش به کار دوبله همچنان سعی می کند فعالیتش را ادامه دهد. سرانجام این چهره توانمند و خاطره برانگیز دوبله با برجای گذاشتن دستاورد عظیمی از نقش‌های ماندگار در پنجم اسفند ماه سال 1402 بر اثر سکته قلبی در منزل خود دار فانی را ودا می گوید. روحش شاد و یادش گرامی. و اما در بخش دوم و بررسی فیلم نمونه‌ای، فیلم شبکه از ساخته‌های معروف سیدنی لومت که از آثار جنجالی دهه 70 هم محسوب می‌شد، مورد نقد و واکاوی قرار خواهد گرفت. شبکه، کارگردان سیدنی لومت، نویسنده فیلمنامه پدی چایفسکی، تهیه کننده هاوارد گاتفورد و فرد سی کاروسو، موسیقی الیوت لورنس، فیلمبردار اوون رویزمن، تدوینگر آلن هاید، محصول مشترک آمریکا، کمپانی‌های متسو گولدوین مایر و یونایتد آرتیستس، مدت زمان 121 دقیقه، بازیگران، کاراکترها، دوبلورها: فی داناوی، دیانا کریستینز، ژاله کاظمی، ویلیام هولدن، مکس شومایکر، حسین عرفانی، پیتر فینچ، هوارد بیل، ایرج ناظریان، رابرت دووال، فرانک هکت، پرویز ربیعی، باتریس استریت، لوئیزا شومایکر، سیمین سرکوب، نت بیتی، آرتور جنسن، حسین رحمانی، نریتور اصلی فیلم لی ریچاردسن، مدیر دوبلاژ خسرو خسروشاهی. داستان فیلم: هوارد بیر مفسر خبری کهنه‌کار با بازی پیتر فینچ که در شبکه تلویزیونی UBS کار می کند، متوجه می شود که مخاطبان برنامه‌اش به شدت افت کردند. بعد از یک مشورت با همکار قدیمیش مکس شومایکر با بازی هولدن، در برنامه خبری زندهش اعلام می کند که در برنامه بعدی مغزش را جلوی دوربین متلاشی خواهد کرد. و این مدیران شبکه، خصوصا فرانک هکت با بازی رابرت دووال، را حسابی شوکه و عصبانی می کند. بعد از مدتی بیل شروع به بازگویی افکار خود درباره فساد رواج یافته درباره جهان می کند که برای مردم در قالب مسیحی تازه و برای مسئولین امر گرفتاری و مزاحمت ایجاد می کند. که در این بین دیانا کریستینز با بازی فی داناوی می خواهد از این موقعیت بهره برده و با ایجاد یک شوی تلویزیونی با هاوارد بیل تعداد مخاطبان خود را افزایش دهد. و در نهایت دستاندارکاران و گردانندگان بالا دست رسانه تصمیم به نابودی و قتل بیل در یک برنامه زنده تلویزیونی را می‌گیرند. درباره فیلم: شبکه در ژانر درام هست و در یکی از بهترین سالهای تاریخ سینمای آمریکا در دهه 70 ساخته شده. این فیلم یکی از تحسین شده ترین فیلمهای سال می شود و برنده 4 جایزه اسکار بهترین بازیگر نقش اول زن فی داناوی، بهترین بازیگر نقش مکمل زن بیاتریس استریت، بهترین بازیگر نقش اول مرد پیتر فینچ و بهترین فیلمنامه غیر اقتباسی پدی چایفسکی می شود و در رشته های بهترین فیلم، بهترین کارگردانی و بهترین فیلمبرداری و دو نقش دوم یعنی ویلیام هولدن و نید بیتی نامزد این جایزه مهم می شود. و در واقع با 9 نامزدی که منجر به دریافت 4 جایزه می شود در آکادمی اسکار می درخشد. به این فهرست می توان موفقیت هایی چون کسب 4 جایزه گلدن گلوب و جایزه بفتا در رشته بهترین بازیگر نقش اول مرد برای پیتر فینچ را هم اضافه کرد. فیلم شبکه در زمان اوج هالیوود نو ساخته می شود، زمانی که فیلمسازان به انتقاد از شرایط جامعه پیرامون پرداختند. فیلم به مانند اغلب آثار لومت لحنی بسیار تلخ و انتقادی و البته کمی هم شوخ طبعی دارد و سعی می کند فساد رخنه کرده در رسانه تلویزیون را به شکل مؤثر و عریانی به نمایش بگذارد. شبکه در اوج دوران موفقیت درام‌های سیاسی افشاگرانه ساخته شده. پس از وقوع رسوایی واترگیت، التهاب سیاسی در آمریکا به اوج خود رسیده بود و سینمای هالیوود به سرعت به تحولات پیرامون واکنش نشان می‌داد. بخش اعظمی از موفقیت شبکه ناشی از زمان ساخته شدن آن است. با این حال فیلم در نیمه اول تا انفجار بیل و برانگیختن احساسات مردم با قدرت هرچه تمام پیش می رود. ولی در نیمه دوم افت کرده و ریتم فیلم و روند اتفاقات کمی کند می شود. دوبله فیلم: این فیلم 2 بار در ایران دوبله شده. دوبله اول در سالهای میانی دهه 50 شمسی برای اکران در سینماها به صورت سینمایی و دوبله دوم با فاصله زمانی 2 سال بعد از انقلاب و برای پخش در ویدیو رسانه ها بود که به صورت ویدیویی در مستر فیلم دوبله شده است. هر دوبار فیلم توسط خسرو خسروشاهی مدیریت دوبلاژ شده است و همانطور که می‌دانیم وی متخصص دوبله فیلم‌های دهه 70 بود و اشراف و تسلط خوبی روی لحن و ساختار آثار سینمایی در این برهه زمانی داشت. در دوبله اول خسرو نقش‌های اصلی یعنی دنوی، فینچ، هولدن و دووال را به ترتیب به ژاله کاظمی، ایرج ناظریان، حسین عرفانی و پرویز ربیعی می‌دهد که تقریباً بهترین و مناسب‌ترین انتخاب‌ها هستند و آن سال‌ها دوبلورهای سازمانی این بازیگران محسوب می‌شدند. و در نقش‌های کوچک‌تر صداهای سیمین سرکوب، حسین رحمانی، جواد پزشکیان، محمد آفرین و سیامک اطلسی و خود استاد خسرو شاهی شنیده می‌شود که همگی عالی و آرمانی هستند و خسرو با استفاده از گویندگان زیاد فیلم‌ها را با صداهای رنگین و کستی متنوع کار کرده است. ترجمه خوب و دیالوگ نویسی حرفه‌ای از دیگر امتیازات دوبله فیلم است و در کل یکی از دوبله‌های کم نقص و مناسب را شاهد هستیم. همانطور که ذکر شد، پس از مدت کوتاهی حدود 2 سال تصمیم گرفته می شود فیلم برای بار دوم، این بار به صورت ویدیویی کار شود و این بار باز هم خود خسرو به عنوان مدیر دوبلاژ کار انتخاب می شود. جالب اینجاست که نقش های اصلی را به جز یک مورد تمام گوینده های قبلی می گویند، یعنی ناظریان، عرفانی و ربیعی، و آن یک مورد جایگزینی خانم زهره شکوفنده به جای ژاله کاظمی بود که در آن مقطع زمانی وی در ایران حضور نداشت. البته در نقش‌های فرعی گویندگان متفاوت‌تری را می‌بینیم، مثل بهرام زند، آذر دانشی، اکبر منانی، تورج مهرزادیان و محمد علی دیباج. در مقام مقایسه در دوبله دوم هم گویندگان تقریبا همان کیفیت اعلای دوبله اول را بروز دادند، به جز حسین عرفانی که در دوبله دوم موفق تر از قبل عمل کرده است. از امتیازات دوبله اول حفظ باند اصلی فیلم و سانسور نشدن و دست نخوردن دیالوگ ها قابل اشاره است. بازیگران، نقش ها و دوبلورها: پیتر فینچ، هوارد بیل، ایرج ناظریان. در هر دو دوبله صدای ایرج ناظریان روی فینچ شنیده می شود که بی تردید مناسب ترین گزینه برای این بازیگر بود و قبلا هم در چند فیلم جای این هنرپیشه صحبت کرده بود. صدای بم پرصلابت و خشدار ناظریان در وهله اول تناسب خوبی با چهره و نگاه خشن فینچ دارد، اما نقش هوارد بیل یکی از سخت‌ترین کاراکترهای سینمایی و بدون تردید بهترین بازی تمام عمر بازیگر هم محسوب می‌شود که به خاطرش برنده جایزه اسکار شد که متأسفانه در زمان اهدای این جایزه فینچ فوت کرده بود. بیل شخصیتی روانپریش بود که به تدریج نوعی احساس رسالت و مسیحواری به او دست می‌دهد و فکر می‌کند که پروردگار او را برای نجات بشر برگزیده و وظیفه دارد که مردم را از ظلم و فساد بیدار کند و در اغلب دقایق بازی پرشور بیرونی و غلوف شده‌ای دارد. پیتر فینچ تمام مونولوگ‌ها را با سرعت و هیجان زیادی می‌گوید و در پایان ادای هر مونولوگ بلند روی زمین غش می‌کند. ایرج ناظریان در یک اوج استثنایی نه تنها از نقش عقب نمی‌ماند که با شوری مثال زدنی و انرژی مضاعف تمام حالات هیستریک و روانی این نقش مشکل را با مهارت هرچه تمام و بهره از تمام توان گویندگی و تکنیک‌های خاصش ارائه داده که به نظر خیلی از کارشناسان این نقش از بهترین گویندگی‌های کارنامه کاریش محسوب می‌شود. او چنان با نقش همزادپنداری پیدا می کند و در قالب آن فرو می رود که در حین زمان دوبله فیلم چندین بار حالش خراب شده و به بیمارستان روانه می شود و باید گفت که در هر دو دوبله به یک اندازه درخشیده و در یادها می ماند.
ما می دونیم که دیگه هوا قابل تنفس نیست، همینطورم غذای ما قابل خوردن نیست. من نشسته بودم تلویزیون نگاه میکردم، گوینده خبر با کمال راحتی اعلام کرد دیروز 15 تا قتل و 63 تا جرم بزرگ داشتیم. انگار قرار همیشه همینطور باشه، مثل اینکه همه چیز در همه جا از تعادل خارج شده، همه دیوانه شدن، سرشته تمام کارا از دستمون در رفته، حتی نمیتونیم از خونه‌هامون خارج بشیم. باید تو خونه‌هامون بشینیم و درا رو از هر طرف قفل کنیم و بگیم خواهش میکنیم، التماس میکنیم حداقل تو خونه‌هامون بسری راحت باشیم. اگه شما به توستر و تلویزیون و رادیو کاری نداشته باشین، منم هیچ حرفی نمیزنم، فقط بسرین راحت باشم. ولی من خیال ندارم دست سرتون بردارم. من میخوام عصبانیتون کنم.
فی داناوی، دیانا کریستینز، ژاله کاظمی. دایان نماینده نسلی است که توسط تلویزیون بار آمده و قدرت درک احساسات متعارف بشری را از دست داده است و به طور کامل در زندگی به سبک تلویزیون غرق شده که به قول مکس زندگی را از باگزبانی یاد گرفته است. دایان یک شخصیت بی احساس و سوء استفاده جوی صرف است که می خواهد از بساطی که بیل برپا کرده نهایت بهره را ببرد و این نقش را داناوی با تمام تجارب و وجودش بازی کرده که البته در آن دوران در اوج مهارت خود بوده که همین نقش آفرینی منجر به دریافت جایزه اسکار نقش اول آن سال هم می شود. ژاله در آن سالها در چند فیلم به جای این بازیگر حرف زده بود. صدای پخته و کمی میانسار شده بانو در آن سالها کاملا متناسب با چهره زنانه و جذاب داناوی می باشد. ژاله طبق معمول از این فرصت نهایت بهره را برده و با استفاده از تمام تکنیک های ناب گویندگیش از اجرا و چالش این نقش مشکل به خوبی برآمده است. در کنار ارائه درست تمام ویژگی ها حس سودجویی و منفعت طلبی دایان را در اغلب زمانها در دیالوگ های گیرای بانو ژاله به طور تاثیرگذاری می شنویم. در دوبله دوم بانو زهره شکوفنده جایگزین کاظمی شده که البته وی هم بسیار خوب و آرمانی پا به پای نقش پیش آمده است. اما به هر حال به رغم این ویژگی های مثبت گویندگی و کار وی چند پله پایین تر از ژاله کاظمی می ایستد.
شما چه نوشویی میخواین درست کنید؟
خیلی ساده، یه مجموعه هفتگی بر اساس اقدامات ارتش شادی بخش سیاه‌پوستان آمریکا و اولین قسمتش یه برنامه دو ساعت هست درباره مریان گیفورد. روشن‌تر توضیح میدم. من مقدار بیشتری فیلم مثل اون سرقت بانک لازم دارم چون صورت جدی‌تری به برنامه ها میده. هر هفته برنامه رو با یه اقدام تروریستی حقیقی که در محل وقوع حادثه فیلم برداری شده شروع میکنیم و بعد میریم روی داستان اون هفته. البته فیلم برداری قسمت اول به عهده شماست خانم هابز. شما باید ترتیبی بدین که اون گروه هر هفته یک فیلم برای ما درست بکنن. شبکه نمیتونه مستقیما با اونا وارد معامله بشه چون اونا تحت تعقیب پلیسن.
ویلیام هولدن، ماکس شومایکر، حسین عرفانی. جای هولدن گویندگان زیادی حرف زدند که همگی از بزرگان دوبله محسوب می شوند. منوچهر زمانی، ایرج ناظریان و منوچهر اسماعیلی. اما به نظر می رسد برای هولدن میانسال با چین و چروک های صورت و اطراف دهان صدای بم جا افتاده و پرحجم عرفانی گزینه مناسبی است و به خاطر همین در هر دو دوبله وی به جای این بازیگر صحبت کرده است. نوعی شفقت و دلسوزی در بیان همیشه محکم عرفانی در زمانهای برخوردش با هاوارد بیل دیده می شود که به خوبی نشان دهنده عمق رفاقت و احساس دلسوزانه ماکس به رفیق قدیمیش می باشد و در زمانی که رابطهش با دایان نزد همسرش لو می رود ندامت و پشیمانی مؤثری هم در بیانش حس شده که به خوبی انعکاس دهنده نوع رابطهش با همسرش می باشد. نکته جالب اینجاست که در دوبله اول عرفانی بسیار شبیه نقش‌گویی‌های همفری بوگارت که در آن سالها زیاد به جایش در فیلم‌ها صحبت کرده بود حرف زده است و نوعی قدرت و اعتماد به نفس در بیانش هست که در دوبله دوم با درک مناسب به خوبی این ویژگی‌ها را از صدایش حذف کرده و با تکیه بیشتر بر نوت پایین و رنگ اصلی صدایش گویندگی موفق‌تری را بروز داده است.
علاوه اعلام میکنه که بیل تحت فشار عصبی و روحی شخصی خودش این حرف رو زده.
باشه؟
اون تحت فشار زیادی بوده، به همین دلیل اون حرف مسخره رو زده.
لازم نیست صداتو بندازی توی گلو تا برام نوت کنی. شومارکر از دست تو دیگه به این جام رسیده. دایره تو با سالی 32 میلیون دلار کسی گندش بالا برده.
دایره خبری من کاری نداشته باش رنگ. ما فقط در مقابل اتحادیه خودمون مسئولیم، نه تو. یه ماشین دمه در عقبی پارک شده. هاوارد امشب میاد خونه من میمونه چون ممکنه خبرنگارا بریزن دور برای خونه.
رابرت دووال، فرانک هکت، پرویز ربیعی. گوینده ای که در هر دو دوبله به خوبی کیفیت کارش را حفظ کرده و آرمانی حرف زده است، پرویز ربیعی می باشد. همانطور که ذکر شد، وی گوینده تقریبا سازمانی این بازیگر بود که لحن سرد صدا و جدیت نهفته ای که در بیان پرویز بود، بسیار برای جنس بازی دووال که آمیزه ای از خشونت و بی‌تفاوتی است، بسیار مؤثر جلوه می‌دهد. پرویز اینجا با اتکا به توان سریگوییش در مونولوگ‌های بلند و عصبی که با سرعت بالایی هم از جانب دوال ارائه شده کاملا موفق عمل کرده است و حتی در بعضی از جاها سرعت نقش‌گوییش از سرعت اصلی صدای بازیگر هم فراتر رفته است و به این ترتیب بازی بیرونی و ویژگی‌های خشک فرانک هکت را به بهترین شکل ممکن به مخاطبش انتقال داده است.
منظورت چیه که میگی نمیدونی اون کجا رفته؟ این دیگه معرکه کرده. بیشتر از 2000 تا تلفن داشتیم. همه دارن سراغ اون میگیرن. 14000 تا تلگراف رسیده. اکسل عمل مردم فوق العاده بوده. تو بهشون بگو.
تو نمیدونی
چه خبره. تلفن یه لحظه قطع نمیشه. فرستنده های محلی از قلب و کیف تاسندوسکی همه این بردا مرو کن. همه.
پادکست صداهای ابریشمی. روایتی از بزرگان دوبله ایران. محصولی از سوینا. با حمایت نهال سناوندی، حسین اربابزاده، نویسنده و کارشناس علی باقرلی، تدوین صدا مرجان تبسی.